ساعت شد 19:30 از همین لحظه نیمه دوم مجله شامگاهی امشب رادیو فردا آغاز شد. یک بار دیگه درود میفرستم به شما. اگر الان به ما پیوستید و شنونده رادیو فردا شدید، در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا مثل هر شنبه برنامه دیدگاه ها رو میتونید بشنوید. اما قبل از اینکه برنامه دیدگاه رو بشنویم، یه سر دیگه میزنیم به دنیای خبرها با مهتاب وحیدی راد که به من پیوسته در استودیوی خبر. مهتاب
متشکرم کیوان، با سلام مجدد. ساعتی پس از حمله مهاجمان مصری به سفارت اسرائیل در قاهره، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این حمله را محکوم کرد. این در حالی است که سفیر اسرائیل و نزدیک به 80 نفر از کارکنان سفارت اسرائیل در قاهره و وابستگان آنها تا صبح امروز شنبه از مصر خارج شدند. به گفته منابع پزشکی در مصر، درگیری پلیس با تظاهرکنندگان و مهاجمان به سفارت اسرائیل در قاهره دست کم تا ظهر شنبه 3 کشته بر جای گذاشت و یک نفر نیز در جریان درگیری ها بر اثر سکته قلبی درگذشته است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم با محکومیت حمله به سفارت اسرائیل در قاهره از دولت مصر خواست امنیت سفارتخانه های خارجی را تامین کند. کاخ سفید در بیانیه ای خبر داده که آقای اوباما به دنبال حمله به سفارت اسرائیل در قاهره تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتگو کرده و در آن نگرانی شدیدش را از این حادثه ابراز کرده است. امروز دبیرکل اتحادیه عرب وارد سوریه شد تا از بشار اسد رئیس جمهوری این کشور بخواهد به سرکوب خونین معترضان سوری پایان دهد. نبیل العربی پیشتر قرار بود روز چهارشنبه عازم دمشق شود، اما حکومت سوریه این سفر را 3 روز به تعویق انداخت. کشورهای عضو اتحادیه عرب از حکومت بشار اسد خواستند تا اصلاحات سیاسی و اقتصادی را به مرحله اجرا درآورد. به نوشته وبسایت جرس، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی روز جمعه از حضور خانواده محمد مختاری بر سر مزار او در سالگرد تولدش جلوگیری کردند. محمد مختاری، دانشجوی 22 ساله، در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات به ضرب گلوله کشته شد. اسماعیل مختاری، پدر محمد، به وبسایت جرس گفته است که ماموران از او خواسته بودند به بهشت زهرا نرود. نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای درباره سقوط هواپیمای آموزشی نظامی که در تبریز سقوط کرد، مهارت خلبان آن را قابل تقدیر خوانده است. به گفته ارتش، خلبان پیش از سقوط هواپیما را به نقطه غیر مسکونی هدایت کرده و سپس با چتر نجات بیرون پرید است. این حادثه خسارات جانی و مالی به دنبال نداشته است. وزیران اقتصاد و مقامات ارشد 8 کشور صنعتی جهان روز شنبه طی نشستی در فرانسه بار دیگر بر وعده خود مبنی بر ارائه کمکی 40 میلیارد دلاری به تونس، مصر، مراکش و اردن در 2 سال آینده تاکید کردند. مقامات G8 میگویند که این حمایت مالی به صورت وام به این کشورها پرداخت خواهد شد. 8 کشور صنعتی جهان پیشتر در نشست 4 ماه پیش خود وعده داده بودند که از اصلاحات در این کشورها پشتیبانی کنند. و رئیس سازمان بازرسی کل ایران با تایید بازداشت افرادی از بخش دولتی و خصوصی در جریان پرونده اختلاس در بانک صادرات ایران میگوید این پرونده بی سابقه ترین پرونده تخلف مالی در کشور محسوب می شود. کیوان
ممنونم از مهتاب وحیدی راد. آخرین خبرها رو شنیدیم. همونطور که وعده دادم، نوبت رسیده به برنامه دیدگاه ها. امروز 10 سپتامبر، فردا 10 سالگرد حملات 11 سپتامبر و امیر مصدق کاتوزیان تهیه کننده برنامه دیدگاه ها در برنامه این هفتش این موضوع رو بررسی کردن که چه اتفاق افتاد بعد از 11 سپتامبر و از این به بعد دنیا به چه سمتی خواهد رفت. بنده کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم. با هم برنامه دیدگاه ها رو میشنویم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. یک شنبه 20 شهریور 1390 مقارن است با 10 سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001. این حملات که پیامد دردناک و آنی آن فرو ریختن برج‌های مشهور تجارت جهانی در نیویورک و کشته شدن نزدیک به 3000 نفر و زخمی شدن بیش از 6000 تن دیگر بود، به گفته آگاهان سیاسی به شکلی همه‌جانبه معادلات هزاره جدید را تحت تأثیر قرار داد. 19 عضو القاعده، سازمان غرب ستیز و مسلح تحت رهبری اسامه بن لادن که همسو و همراه با طالبان افغانستان بود، پس از ربودن 4 هواپیمای مسافری، 2 هواپیما را به 2 برج تجارت جهانی نیویورک و نیز هواپیمای سوم را به مقر پنتاگون وزارت دفاع آمریکا در ویرجینیا زدند و هواپیمای 4 که به سمت واشنگتن در پرواز بود هم در پنسیلوانیا سقوط کرد. این بزرگترین حمله‌های تروریستی تاریخ آمریکا علاوه بر پیامدهای آنی ابعاد دیگری هم داشت. آمریکا و متحدانش با برافراشتن پرچم مقابله با تروریسم به افغانستان تحت امر طالبان که به القاعده پناه داده بود رفتند و با ساقط کردن طالبان به رویارویی مستقیم با شبه نظامیان القاعده پرداختند. 2 سال بعد نیروهای غربی به رهبری آمریکا با حمله نظامی به عراق حکومت صدام حسین را هم از میان برداشتند و در این کشور کارزاری تازه با شبه نظامیان هوادار اسلامگرایان غرب ستیز مسلح رقم زدند. شبه نظامیان طالبان و القاعده در افغانستان به سوی مرزهای پاکستان رانده شدند و بسیاری از هواداران القاعده در عراق هم به چنگ نیروهای بین المللی و دولت نوپای عراق افتادند. سرانجام در بهار امسال نیروهای آمریکایی اسامه بن لادن رهبر القاعده را در خانه‌ای در شمال پاکستان کشتند. با این حال از دیگر سو تنین این رخداد که از گلوی اسلامگرایان غرب ستیز مسلح خارج می شد تأثیراتی بر بیش از 1 میلیارد جمعیت مسلمان جهان گذاشت و می رفت تا چهره متفاوت و خشن از اسلام به نمایش گذارد. همزمان مبلغان اسلام حراسی هم در غرب فرصت را غنیمت شمردند تا بر طبل مخالفت و مقابله با اسلام بکوبند و از جمله سال گذشته کشیش تری جونز در فلوریدا ابتدا تهدید کرد به تلافی اقدام به ساخت یک مرکز اسلامی در نزدیکی محل برج‌های تجارت جهانی دست به آتش زدن قرآن می‌زند و پس از چندی در حضور معدود هواداران کلیسای خود که حدود 50 نفر را روزهای یکشنبه دور هم جمع می‌کند این تهدید را عملی کرد. با گذشت 10 سال از حملات 11 سپتامبر و کشته شدن اسامه بن لادن، جامعه جهانی تا چه میزان در رویارویی با تروریسم موفق بوده و تعامل جهان اسلام و دنیای غرب در چه افقی قرار دارد؟ از جمله این پرسش‌ها را با 3 میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها در میان گذاشته‌ایم. با ویلیام بیمن، رئیس بخش انسانشناسی دانشگاه مینیسوتای آمریکا، احمد صدری، استاد جامعه شناسی دین و رئیس گروه جامعه شناسی دانشگاه لیک فورست شیکاگو در آمریکا و ایرج گرگین، روزنامه‌نگار پیشکسوت و فعال فرهنگی در واشنگتن، پایتخت آمریکا. آقای ویلیام بیمن، 10 سال پس از حمله های 11 سپتامبر به برج های دوقلوی تجارت جهانی در نیویورک و به پنتاگون، آمریکاییان درباره امنیت کشورشون چی فکر میکنند؟
اگه موضوعی مثل امنیت هست دیگه، مثلا باید در نظر بگیریم که در این 10 سال حمله دیگری، یعنی حمله دوم در خاک آمریکا اتفاق نیافتاده و این برای رئیس جمهور بوش یک نکته مثبت بود دیگه در تبلیغات خودش، که مثلا که این آمریکا در امنیت نگه داشته دیگه در این مدت. همچنین رئیس جمهور اوباما همین رو ذکر میکنه دیگه دائما، که مثلا آمریکا به احتمال قوی مثلا یکشون حمله تحمل نخواهد کرد در آینده. در اینها این اتفاق که افتاده در نیویورک و واشنگتن و در پنسیلوانیا فراموش نشده دیگه، هنوز دیگه یک زخمی است که ما میتونیم بگیم که خیلی نسبت بهش مردم احساساتی هستن. همین الان ما مراسم که خواهیم داشت در روز یکشنبه در نیویورک باعث بحث شده راجع به کی باید بیاد و چی باید بگن. همه دوست دارن که نماینده داشته باشن دیگه در این مراسم و به نظر من البته مثلا کمی شایسته نیست جر و بحث داشته باشن دیگه راجع به همین، دوست دارن یک نقشی داشته باشن دیگه در این مراسم.
بحثایی که هست چیه؟
شهردار نیویورک میگفت که مثلا که نمایندگان مذهب‌های مثلا مختلف، کشیش‌ها و این چیزها نباید شرکت داشته باشن دیگه در اون، و البته ما باید سکوت داشته باشیم، احترام بگذاریم دیگه نسبت به اونا که مردن، ولی فکر ما باید تمرکز شود به اونا که اعضای خانواده از دست دادن و برای تمام فاجعه که برای آمریکا اتفاق افتاده، نه به یک فرقه مذهبی یا یک فرقه مذهبی دیگر. و بعضی از کشیش ها و نمایندگان کلیسه های مختلف شکایت کردن، گفتن که این الان تبدیل شده این جای نیویورک به یک جای مقدس و این احساسات مذهبی هم باید منعکس کنیم در این مراسم. فکر کنم که شهردار نیویورک راست میگه که نباید به طرف یک فرقه مذهبی یا یک فرقه مذهبی دیگر باشد و میتونیم این معنویت این اتفاق نگه داریم بدون این که تمرکز بشه به یک مذهب یا یک مذهب دیگر.
ممنون آقای بیمن. آقای احمد صدری، در 10 سالی که از حملات 11 سپتامبر 2001 میگذره، در کشورهای مسلمان نشین و عرب میزان نفوذ گرایش‌های شبیه القاعده و مخالفان این گرایش دستخوش چه تحولی شده؟ کی دست بالا رو داره؟
خب در ابتدایی که این حمله ها شد، اون گروه هایی در دنیای اسلام و در دنیای عرب که در موقعیت خیلی بدی از نظر اقتصادی و نظر سیاسی قرار داشتن و احتمالاً احساس می‌کردند که حقوقشون و فضیلت انسانیشون رعایت نمیشه، خب اینها در این داستان یک نوع همدلی پیدا کردن که بالاخره یک پاسخی داده شد به اون چیزی که اینا تصور می‌کردن مثلا قدرتی است که در پس ظلمی است که بر اونها داره روا میشه. ولی در عرض این 10 سال این موقعیت خیلی متحول شده. به نظر میاد که اون نفوذی که این تفکر رادیکال داشت رو به زوال نهاده. این حرکت‌هایی که در این سال اخیر در دنیای عرب دیدیم کاملا روشن میکنه که به هیچ وجه هیچ تمایلی به سوی اون نوع رادیکالیسم وجود نداره، حتی در دنیای عرب که به نظر میومد که اسامه بن لادن خیلی دوست داشت که اونها رو بیاره به سمت خودش. این است که به نظر میاد یک حرکتی در جهت عکس از اون رادیکالیسم رخ داده. بسیاری از علمای اسلام، حتی علمایی که وهابی بودن و تمایلات پیوریتانیکال یا پاکدینی شبیه القاعده داشتن، این استراتژی حمله به افراد غیر نظامی رو محکوم کردن و به هر حال الان ما شاهد این هستیم که در مجموع یک عقب نشینی اساسی در این حرکت صورت گرفته. در اون قسمت‌های از جهان اسلام که این احساس محرومیت وجود نداشت، مثلا یک جای مثل ایران، ما دیدیم که یک ابراز احساسات خودجوشی در بین مردم در همراهی و همدلی با قربانیان این فاجعه تروریستی شاهدش بودیم. در اون قسمت‌هایی که طبیعی است که هیچ سمپاتی وجود نداره، در اون قسمت‌هایی هم که سمپاتی وجود داشت، به نظر میاد که خیلی این اوضاع از این نظر به نفع القاعده در حال حرکت نبوده. در مجموع به نظر میاد که مادامی که این تنش‌ها ادامه داشته باشه، مثلا تنش بین عرب و اسرائیل ادامه پیدا بکنه، این رادیکالیسم یک توجیه و مبرری برای خودش پیدا خواهد کرد. بهترین راه از میان بردن کامل این نوع گرایش ها این است که اون تنش ها رو در اون سطوح بالا حل بکنیم.
افول اندیشه القاعده از نظر احمد صدری. آقای ایرج گرگین، تا چه حد میشه گفت با سرکوبی شبکه القاعده و حامیانش کار این گرایش و این نوع تفکر تمومه؟ بقایای این گرایش تا چه حد قابل اعتنا، کارساز و مؤثرن؟
اجازه بدید اول من به این نکته اشاره کنم که در سوالتون از آقای بیمن گنجانده شده بود، اینکه آیا آمریکاییان احساس امنیت بیشتر میکنن. به اختصار بگم، به نظر من آمریکاییان باور نمیکردن که چنین حمله ای بتونه در کشور اونها صورت بگیره و در نتیجه همیشه الان منتظرن که چیزی شبیه به اون صورت بگیره و این نوعی تنش در جامعه ایجاد کرده. جامعه آمریکا به طور کلی دیگر اون جامعه فارغ و سبکبالی که قبلا می بود، قبل از حادثه تروریستی سپتامبر 2001 دیگر نیست. ایجاد یک سازمان وسیع برای امنیت داخلی که بودجه سنگین رو بر مالیات دنده آمریکایی تحمیل کرده، اونم در زمانی که وضع اقتصادی آمریکا خوب نیست، یکی از نتایج این حادثه است. کنترل هایی که ناچار بر جامعه حاکم شده و برخی از تحلیلگران رو محدود کردن آزادی ها و در تناقض با مواد قانون اساسی آمریکا میدونن نتیجه دیگر این حادثه است. اما در این مورد که آیا تا چه حد القاعده ضعیف شده یا اصلا این نوع طرز تفکر ضعیف شده، من تصور میکنم که القاعده یک زخمی بود یا یک دوملی بود که نتیجه بسیاری از بیماری هایی بود که در منطقه، در افغانستان، در پاکستان به وجود آمد بود. این بیماری هنوز خوب نشده، این دومل هنوز به طور کامل سرباز نکرده و به عکس اون چیزی که مطبوعات غرب یا به طور کلی بعد از حادثه حمله تروریستی دربارش گفته میشد، سازمان وسیعی نبود که غرب و آمریکا در مقابلش این گونه تجهیز بشه. یک جریان افراطی مخصوص یک گروه خاص بود که طبیعتاً به خاطر برخی از نکات که آقای صدری بهش اشاره کردن در دنیای اسلام در خاورمیانه در شمال آفریقا طرفدارانی پیدا کرده بود. این جریان با کشته شدن رهبرش بن لادن و با اینکه دیگر به نظر میرسه که راهی در برابر توده های مسلمان محروم در کشورهای آفریقای شمالی آسیا قرار نمیده، از اهمیتش، از محبوبیتش نزد توده های فقیر این جوامع کاسته شده و مثل هر جریان دیگری به تدریج به نظر من از بین میره. ولی نه اینکه تصور کنیم که به طور کلی این اندیشه مقاومت توده های فقیر مثلا مسلمان در مقابل غرب ثروتمند به کلی در این جوامع ریشه کن بشه. ولی من معتقدم که جریان تاریخ این گروه افراطی رو از بین خواهد برد، مثل گروه های شبیه به اون که در گذشته شاهد از بین رفتنشون بودیم در این کشور.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای ویلیام بیمن، آمریکا هم شاهد کوشش‌هایی برای نزدیک شدن پیروان ادیان مختلف از جمله مسلمانان، مسیحیان و یهودیان در نشست‌های رهبران دینی مذاهب و جلسات بین الادیان بوده و هم گاه شاهد نوع دیگری از برخوردها در سمت و سوی دور کردن پیروان ادیان از هم. روی هم رفته در این 10 سال روابط میان اکثر آمریکایی‌ها با مسلمانان چگونه شده و نگاه آمریکایی‌ها به کشورهای مسلمان از جمله ایران به طور کلی؟
متأسفانه این ترس یا تنفر از اسلام در این میان در آمریکا تا اندازه رشد شده، ولی در این حال میشه گفت در میان مسلمان ها در آمریکا دائما گفته میشه که در غرب آمریکا بهترین جایی است برای مسلمان ها برای زندگی کردن و اظهار مذهب خودشون. در این مابته نیویورک، مابته World Trade Center در نیویورک، یه بحث شدیدی بود راجع به تأسیس کردن یک مرکز اسلامی 2 یا 3 خیابان دورتر از همونجا، که میگفتن که هر چیزی که مثلا اسلامی باشه توکین است به اونا که مردن. خوشبختانه شهر در نیویورک و خیلی از سیاستمدارا اینو انکار کردن و مؤسسه داره پیش می رود به یک شکلی یا یک شکل دیگه، ولی این یک عکس عمل مثل زشتی بود نسبت به اونا که مردن در نیویورک، چون خیلی از اونا اصلا خودشون مسلمان بودن، اسلامی بودن. ولی متاسفانه این سمبول 11 سپتامبر ادامه میده به عنوان یک اسباب سیاسی در آمریکا. هی استفاده میکنن دیگه از اتفاقات 11 سپتامبر برای منافع سیاسی خودشون، در انتخابات ها، مثلا در سخنرانی ها، گفتگوها. مخصوصا میتونیم در نظر بگیریم شهردار اون موقع رودی جولیانی که در انتخابات قبلی دائم ذکر میکرد راجع به 11 سپتامبر به عنوان نقطه مثبت برای خودش که نشان بده که شایسته است برای رهبری در خود آمریکا. و هر دفعه که مردم میخوان که احساسات مردم آمریکا تحریک کنن، ذکر میکنن که این اتفاقات 11 سپتامبر نباید مثلا 2 دفعه اتفاق بیفته. این یک ایجاد ترس میشود برای خیلی از آمریکایی‌ها، حتی اونا که خیلی دور هستن. ما میریم مثلا به یه جای خیلی دور افتاده مثل نبراسکا و سیاستمدارا میتونن استفاده کنن از اتفاقات 11 سپتامبر برای ترسوندن رای دهنده های نبراسکا که مبادا حمله شود به شهر برسکن مثلا لینکن در نبراسکا، که اصلا دیگه اتفاق نمیافته به هیچ عنوان. متاسفانه با این که آمریکا تا اندازه به نظر من هم هست، این موضوع یک فرصت ایجاد کرده برای سیاستمدارا که سوء استفاده کنن از این اتفاق.
آقای احمد صدری، بخشی از جهان عرب بلافاصله بعد از 11 سپتامبر 2001 میگفتن القاعده عامل حملات نبوده، از جمله پدر یکی از متهمان مصری که در یکی از اون هواپیماها کشته شد و برام بود که حالا یا اسرائیلی ها یا خود آمریکایی ها حمله رو سازمان دادن. البته در سالهای اخیر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران هم مطرح کرد که باید بررسی کرد که آیا واقعا عامل حمله القاعده بوده یا نه، برخلاف محمد خاتمی رئیس جمهور سابق که بلافاصله هم حمله رو محکوم کرد و هم در اینکه القاعده سازمان دهنده این حمله بوده ابراز تردید نکرد. قوت و ضعف تئوری توطئه و اینکه همه چیز زیر سر خودشونه به اصطلاح تا چه حد در 10 سالی که از 11 سپتامبر میگذره دستخوش تغییر شده؟
البته تئوری توته یک مشکل و مسئله یا شاید بشه گفت یه نوع بیماری فکریه که در همه دنیا وجود داره و در هر جامعه افرادی که آگاهی و اطلاعی درستی ندارند یا اینکه خیلی علاقه دارن که بالاخره یک نظمی به این دنیای بی نظم بدن، به جای اینکه این نظم رو کشف بکنن یک نظمی برای خودشون اختراع میکنن و اون نظم رو تحمیل میکنن به این دنیا، یه جوری مثل علم و آگاهی منتها علم و آگاهی کاذب و قلابی. تصویری که ایجاد میکنن تصویر غلط هست. اینکه قضیه 9/11، قضیه این حملات روز سه‌شنبه 2001 در ماه سپتامبر، این سناریو از پیش تهیه شده، خود این نیروها بوده از قبیل CIA و عرض کنم که نیروهای مخفی در آمریکا که به این وسیله به این بهانه بیان به دنیای اسلام حمله بکنن و اینها، این در خود آمریکا در بین خیلی از آمریکایی‌ها که تمایل به تئوری توطئه دارن رایج هست و انواع و اقسام دلایل هم براش میارن که البته دلایل بسیار سطحی و ناقصی است. در دنیای اسلام یه عده به این معتقد هستن یا بیشتر در اون اوائل بودن، برای اینکه به هر حال این تبرئه میکنه و تبرئه میکنه که مسلمان ها اصلا نقشی در این داشتن، یعنی در واقع یک نوع فرار از مسئولیت هم بود در اون اوائل که تصور میشد که مثلا اگر که بگن که نه مسلمان ها هیچ نقشی نداشتن، کار خودشون بوده، به هر حال خودشون دیگه لازم نیستش که هیچ مسئولیتی در این زمینه قبول بکنن. واقعیت این هستش که در یک اقلیت خیلی محضی اینها قرار دارن و در دنیای اسلام در اون اوائل البته این حرفا زده میشد ولی هیچ وقت میان نخواهد رفت، ولی به نظر من اینطور میاد که دیگه کمتر و کمتر افرادی که به این تئوری به عنوان یک نوع نشان خالی کردن از مسئولیت نگاه میکردن آگاه شدن که دیگه نمیشه به این تئوری ها تمسک جست و اینکه به هر حال واقعیت این بوده که افرادی که این کار رو کردن یک مش مسلمان افراطی بودن و به هر حال هرچند که همه مسلمان ها مسئول نیستن، به هر حال ما باید با این مواجه بشیم به عنوان جهان اسلام که یک افرادی هستن افراطی هستن در میان ما هستن، به این دین اسلام هم معتقد هستن، عامل هم هستن و اینها عقایدی دارن که طبق این عقایدشون همه اصول حتی اصول اخلاقی مسلم اسلام که مثلا عدم حمله به افراد غیر نظامی در جنگ ها هستش، این تئوری سیاسی اینها میتونه اینها رو به هر حال نادیده بگیره و هر کاری که دلشون میخواد میتونن بکنن. و یکی از علل این که این نحوه فکر به افول داره میره که در اون قسمت قبلی عرض کردم این هستش که نوک تیز این حملات تروریستی برگشته به سوی خود مسلمان ها، یعنی اونهایی که میگفتن که با عملیات استشهادی ما میریم به جنگ دشمن، این جور خشونت طلبی و خشونت پراکنی اول به نظر میاد که مثلا بر علیه اسرائیل یا دشمنان یا آمریکاست، ولی مثلا در جایی مثل پاکستان یا در جایی مثل فلسطین در جایی مثل عراق میبینیم که هر کس که از دشمن خودش ناراحت هستش، شیعه مثلا سنی بر علیه شیعه در پاکستان و در عراق، انواع اقسام عملیات استشهادی، به نظر میاد که لطمش به خود مسلمان ها بیشتر داره میخوره به مراتب. اینی که یه ده شروع کردن تردید کردن شک کردن به این مسئله و در عراق مخصوصا وقتی که قبایل اون منطقه بر علیه القاعده شروع کردن برخیزن و برن با آمریکا اتحاد بکنن، در واقع نشون میده که این نحوه فکر کردن، این نوع خشونت طلبی نتایج خیلی منفی داره که به هر حال در عمل خودش نشون داده و یک نوع گریز از اون نحوه فکر ناشی از عواقب این جریان برای خود جهان اسلام بوده.
آقای گرگین، قبل از 11 سپتامبر 2001 یکی از نظریه‌های مهم در محافل نو محافظه‌کار سیاست‌گذاری آمریکا نظریه برخورد تمدن‌های ساموئل هانتینگتون بود. در سایه حملات و رویدادهای 10 سال اخیر نگاه مفسران غربی به این نظریه این روزها چگونه است؟ اکثرا معتقدند کشورهای عرب و مسلمان نشین بیشتر و بیشتر رو به سوی برخورد با جهان غرب و آمریکا میرن یا برعکس؟
من معتقدم که حادثه تروریستی 1 سپتامبر 2001 جهان رو وارد مرحله جدیدی کرد که یکی از ویژگی‌های اون رویارویی غرب مسیحی و خاورمیانه اسلامی است، یا جهان اسلام و جهان مسیحی. به نظر من با تمام تلاش‌هایی که برای انکار این رویارویی از جانب سیاستمداران و برخی از ناظران امور سیاسی میشه، به دلیل اون که حمله تروریستی به آمریکا به دست مسلمانان و عامل گروهکی به رهبری یک مسلمان افراطی صورت گرفت، خواه نخواه اسلام رو در برابر غرب مسیحی و آمریکا قرار داد و افراطیون هر دو دین بزرگ الهیه مسیحیت و اسلام فرصت پیدا کردند که شمشیرهای کهنه و زنگ زده کینه‌ها و دشمنی‌های مذهبی رو تیز کنند. آنچه که مفسران و ناظران سیاسی یا اجتماعی در این باره میگند چیزی است به گمان من که هم شهادت میده و نشون میده که این دشمنی وجود داره و تا مدتی دیگر وجود خواهد داشت و آتش اون از سوی گروه های افراطی یا سخنگویان افراطی هر دو مذهب تیزتر میشه. شاید در این زمان در دنیای مسیحی ما عکس العمل های شدیدتری میبینیم و در دنیای اسلام شاید این حرف ها فروکش کرده باشه. یعنی حتی رهبران جمهوری اسلامی وقتی که در این باره صحبت میکنن اسلام رو در برابر مسیحیت قرار نمیدن، ولی در آمریکا و برخی از کشورهای غربی بسیاری از کشیش ها، بسیاری از سخنگویان مذهبی، حتی کسی مثل اون کشیش با آتش زدن قرآن عملا چنین آتشی رو تیزتر میکنه و نشون میده که به گمان اینها واقعا دشمنی دو مذهب واقعیت داره. امریکا سالهای سال کسی به اون فکر نمیکرد، سالهای سال از نظرها پنهان بود یا اصلا دربارش دیگه بعد از جنگهای صلیبی صحبت نمیشد و روشنفکران و حتی دین مداران هر دو مذهب به صلح آرامش دست پیدا کردن. در کشورهای خاورمیانه بین مسیحیان و مسلمانان اختلافی نبود، اگر بود بین خود فرقه‌های اسلامی بود یا بین خود فرقه‌های مسیحی بود در کشورهای مثل لبنان و کشورهای دیگر. ولی اکنون واقعا این آتش این فتنه دوباره روشن شده، ولی نه به اندازه چند سال گذشته، و میبینیم که دولت‌های مسئول، حتی دولت آمریکا و واشنگتن، به شدت با اون مبارزه میکنه، گرچه سخنگویان افراطی هستن در سمت راست در مزیت آمریکایی و کشورهای دیگر که همچنان میکوشند این آتش رو تون نگه دارن. در دنیای اسلام همچنین چیزهایی رو مشاهده هستیم، ولی اون چون افراطیون اسلامی در هر کشوری که هستند واقعا مورد نفرت جامعه قرار گرفتن، چون جوامع اسلامی خوبی متوجه شدند که اقدامات و سخنان اونها به ضرر بیشتر جامعه تمام میشه، این است که این گونه سخنان افراطی در میان شاید توده های مسلمان طرفداران کمتری پیدا میکنه روز به روز. و دیگه واقعیت این هست که به گمان من این رویارویی دو مذهب بعد از حوادث تروریستی سال 2001 بهانه به دست افراطیون هر دو مذهب داد که این آتش رو دوباره روشن کنن و همچنان میکوشن که این آتش رو روشن نگه دارن، گرچه که جوامع مسیحی و اسلامی در واقع اون رو قبول ندارن و مردم عادی مسلمان و مسیحی اعتقادی به اون نخواهند داشت.
میرسیم به مرحله جمع‌بندی. آقای ویلیام بیمن، 10 سال پس از حملات 11 سپتامبر 2001 مهمترین چالش آمریکا چیه؟
اصلا خیلی مهمه که در نظر بگیریم که این اتفاق فراموش نشدنی خواهد بود برای مردم آمریکا. یکی از اتفاقات تاریخی است که میمونه در تاریخ آمریکا و در یاد مردم، و امیدوار هستیم که سمبل صلح میشه به جای سمبل جنگ در آینده.
آقای احمد صدری، 10 سال پس از حملات 11 سپتامبر مهمترین چالش جهان اسلام چیه؟
من فکر میکنم نخست در مورد آمریکا باید صحبت بکنیم. آمریکا واقعا در یه جهاتی امتحان خیلی بزرگی داشت و از بسیاری جهات موفق نشد در این امتحان. اون عصبانیتی که نباید در آمریکا رخ میداد رخ داد و کارهای غیر معقول مثل حمله به عراق صورت گرفت و از این آزمایش خیلی سربلند بیرون نیامد. در جهان اسلام البته به نظر میاد که همینطوری که فرمودن یک سری درس‌ها بهتر گرفته شده و یه نوع دوری از اون خشونت‌ها به نظر میاد این جریانی است که الان حاکم هست.
آقای ایرج گرگین، 10 سال پس از حملات 11 سپتامبر مهمترین چالش جهان چیه؟
به گمان من این حادثه مهم در این حادثه دهه اول قرن 21 بود. نتیجه مهم این تغییر و تحول، اگر اسمش رو تحول بگذاریم، که چهره جهان رو تغییر داد، میلیتاریزه شدن بزرگترین قدرت نظامی اقتصادی جهان یعنی آمریکا و شرکت اون در جنگ‌هایی بود که هنوز بعد از 10 سال ادامه داره و تکلیف اون روشن نیست. آیزنهاور رئیس جمهوری اسبق آمریکا زمانی در پایان دوران ریاست جمهوریش ابراز نگرانی کرده بود که مبادا روزی در آمریکا یک نظام صنعتی نظامی قدرت رو در دست بگیره یا قدرت اصلی این کشور بشه. بسیار از تحلیلگران رویدادهای این سالها این نگرانی رو تکرار میکنن و معتقدن که آمریکا که زمانی بازارهای جهان رو قبضه کرده بود به دلیل این جنگ‌ها و هزینه های اونها از نظر اقتصادی از رقبای خودش به خصوص چین عقب مونده و تنها در زمینه تولید صنایع جنگی است که همچنان بی رقیبه. و به هر حال اکنون آمریکا وارد جنگ هایی است که نتیجه این حادثه است که در آغاز قرن 21 رخ داد و مهمترین چالشی که در برابر آمریکا قرار داره این هست که چگونه این چالش رو به سرانجام خوب به نفع مردم آمریکا برسونه.
با سپاس از شما آقای ایرج گرگین، آقای احمد صدری و آقای ویلیام بیمن و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان. ارتباط